بسم الله الرحمن الرحیم. در حرف نیاید عشق و تعبیر چه سود، باید که کشید وگرنه تفسیر چه سود. گفتی که مرا به بند گرفتار کنند، دیوانه دل است و تن به زنجیر چه سود. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان همراه، از اینکه برنامه ما رو دنبال میکنید بسیار متشکریم، به ویژه سوالهایی که در رابطه با برنامه مطرح میکنید و با ما تماس میگیرید. من بعد ما انشالله سوالات شما رو در قالب برنامه هایی که داریم مطرح خواهیم کرد. البته بحث ما هم طور که مطلع هستید دارای ساختاری است و ما پرسش های عزیزان رو سعی میکنیم در رابطه با اون مباحثی که مطرح میشه انشالله خدمت استاد بزرگوار حکیم عالی‌قدر جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی مطرح بکنیم، انشالله پاسخ لازم را هم بگیرید. همطور که با ما همراه بودید، بحث ما پیرامون وجه الله بود و اینکه در عالم خارج مصداق وجه الله انسان کامل است و بحث به اینجا رسید که خداوند از طریق انسان کامل با ما ارتباط میگیرد. نظر بزرگانی مثل محی الدین و ملا صدرا هم اینجا مطرح شد و در این رابطه پرسش بسیاری از عزیزانی که مطرح کرده بودند که چرا باید ولایت بین ما و خدا رابطه باشه، یا انسان کامل یا رابطه عقلش با وحی، انشاءالله در این برنامه جواب سوال خودشون را خواهند گرفت. استاد خیلی تشکر میکنم از حضور حضرت عالی و صمیمیت شما با این برنامه و لازمه که مراتب قدردانی و تشکر عزیزانی که از این برنامه استفاده میکنن خدمت شما تقدیم بداریم.
تشکر میکنم
و انشالله که خداوند توفیقی بده که این برنامه رو ادامه بدیم و بتونیم انتظارات شما عزیزان رو برآورده کنیم. خب پرسشی که مطرح شد در جلسه پیش، جناب عالی هم بر اون تاکید کردید که حصر ارتباط خداوند با عالم هستی به واسطه انسان کامل. پرسشی که قبلا هم مطرح شد الان هم مطرح است که اینجا لازمه ما جوابشو بدیم، اینه که ما در قرآن کریم بعضی از آیات داریم نظیر و هو معکم اینما کنتم که معیت قیومی خداوند را با ما نشون میده، یا نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن خدا به ما نزدیکتره، پس چرا باید چیزی به نام انسان کامل بین ما و خدا واسطه باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب انسان کامل همون معنی معیت رو توجیه میکنه. یعنی حق تبارک تعالی که بفرماد هو معکم، یعنی خدا با شماست. البته خود این معیت مسئله قابل توجهیش که باید روش فکر بشه و بررسی بشه که معیت حق تعالی یعنی چی. خدا به حکم قیومتی که داره با همه چیز هست. اون معیت، معیت قیومیه. معیت یعنی با هم بودن در فارسی. با همی، با هم بودن، این معنی معیت هست. مع یعنی با، معیت یعنی با همی و با هم بودن. اجازه بدین همین جمله رو تحلیل کنیم، خب از روش عبور نکنیم، که حق تعالی وقتی که میفرند و هو معکم، با شماست، نه تنها با ماست، با هر چیزی سخت حالا، با هر چیزی هست. بین حق تعالی و هیچ موجودی فاصله تباینی نیست، بینونت نیست، اصلا فاصله نیست. برای اینکه تصور فاصله، تصور محدودیت طرفینه، هر کجا که بین دو چیز فاصله باشه، یعنی اون تا اینجا اومده، این تا اینجا، اینجا به هم نمیرسن، یه فاصله بین هست، یعنی اون تا اینجا محدوده، اینم تا اینجا محدوده. شما برای وجود حق تبارک و تعالی محدودیت نمیتونید تصور کنید. به مجردی که مرز گذاشتی
محدود میشه
و حتی این کردی محدود کردی حق تعالی رو و محدودیت حق تعالی موجب ممکن بودن اون هر محدودی ممکنه
و من حتی عده میشه
عدهو و من عدهو جزهو تجزیه میشه تشقیق میشه ممکن میشه و چیزی که دارای محدودیت و به نتیجه امکان است صلاحیت و الوهیت نداره مثلا این اله نیست دیگه بنابراین شما مرزی برای حق نداری حدی نمیشه برای هستیش تعیین کرد حالا وقت این سوال شما جدیتر میشه که اگر مرزی نیست پس این معیت یعنی چه حق تعالی با چیزیست یعنی چه دو چیز که با هم مثلا دو انسان با هم یعنی با هم حالا راه میرن با هم مصاحبت دارن با هم سخن میگن با هم ازدواج میکنن با هم قرارداد معاملی تجاری دارن این به انواع مختلف معیت دارن یا دو شیء معیت دارن با هم کنار هم گذاشت فعل و انفعال دارن یه نوع تعاملی بینشون هست حالا حق تعالی با چه چیز معیت داره یعنی این طرف هم باید باشه استقلال داشته باشه حق هم استقلال داشته باشه معیت داشته باشن چنین چیزی درباره حق تعالی اساسا متصور نیست و اساسا موجب یک نوع شرک میشه اصلا چیزی در مقابل حق نمیتونه مقاومت وایسته بگه حالا منم منم تو هم تویی حالا معیت داریم با هم معیت اونجاست که هر دو بگه من منم تو تویی حالا معیت داریم حالا با هم معیت پیدا میکنیم این یه نوع معیت اعتباریه توجه فرمودین مثلا فرض بفرمایید حالا به زبان فلسفه بخوام صحبت کنیم صورت و ماده با هم یعنی جسم از صورت و ماده تشکیل میشه صورت صورت ماده ماده معیت پیدا میکنن خب حالا جسم پیدا میشه حالا این بنابر نظر ارسطویی که صورت و ماده صحبت میکنه یه کسانی که مثلا جسم رو از اجزا و از اتم ها تشکیل میدن یا مثلا بدن که از سلول ها تشکیل شده ها مثلا سلول ها با هم در کنار هم قرار میگیرن در یه نظمی هماهنگ معیت پیدا میکنن و در این سیستمی که اینا معیت پیدا میکنن با هم مثلا فرض کن بدن انسانی یا بدن حیوانی پیدا میشه اینا معیت هایی است که ما میشناسیم معیت خداوند با انسان و از جمله و هر موجود دیگری حتی هم با انسان و هر موجود دیگری از این نوع معیت هایی که ما میشناسیم نیست که دو تا موجود در یه سیستم هماهنگ با هم همکار باشن یا فعل و انفعال داشته باشن یا تعامل داشته باشن حتی یا به هر نوعی رابطه کش اساساً مهمترین مسئله که شما الان اینجا طرح کردی مسئله رابطه حق تعالی با غیر خودش معیت یه نوع رابطه است نه؟ دو چیز معیت دارن با همان یه نوع رابطه اگه هیچ رابطه‌ای نداشته باشن که این معیت هم ندارن یعنی بینونت با هم دارن دو چیزی که متباینند هیچ ربطی با هم ندارن معیت هم با هم ندارن معیت اونجایی است که دو چیز با هم به نحوی ارتباط دارن حالا این ارتباط اقسامی داره ارتباطات تکوینی ارتباطات اعتباری ارتباطات فعل و انفعالی و انواع اقسام ارتباطات که حالا جای بحثش اینجا نیست بخوام بشماریم انواع ارتباطات رو رابطه خداوند که همون معیتش با غیر خودش از قبیل هیچ یک از انواع معیت ها و ارتباط هایی که ما تا کنون میشناسیم نیست. بزرگان ما اسمش گذاشتن منم به پیروی از بزرگان همین اسم انتخاب میکنم من این معیت رو معیت قیومی میدانم معیت قیومی یعنی چی؟ معیت قیومی یعنی درسته که دوتاست درسته که خالق مخلوقه درسته که خدا و انسانه درسته که خدا و جهانه جهان جهان خدا خداست اما رابطه خدا با جهان و رابطه خدا با انسان که سمبل هستی و جهانه رابطه قیومیست یعنی اون مقومه این متقومه حتی رابطه عرض و جوهر هم نیست ببین عرض و جوهر با هم رابطه داره مثلا رنگ روی جسم جسم با رنگ خودش یه ارتباطی داره آیا رنگ میتونه بدون جسم وجود مستقل داشته باشه؟ هر کجا رنگه یک رنگین هست جسم رنگین شما داره یعنی رنگ رنگ چیزیست اما شما یه رنگ داشته باشی و جسم نداشته باشی چنین چیزی نمیشه پس رنگ به عنوان یک عرض یا طعم مثلا طعم همیشه طعم چیزیست خود طعم که وجود مستقل نداره مزه مزه چیزیست با این که عرض در تمام وجود خودش وابسته به جوهره، مثل رنگ نسبت به جسم، مثل طعم نسبت به اغذیه و غذاها، معذالک نمیتونیم رابطه خداوند رو و جهان رابطه جوهر عرض بدانیم، چون عرض در هر حال بازم یک استقلال مفهومی حداقل داره، یعنی یه ماهیت جدایی داره، یه چیزی جدا حساب میشه. پس بهترین حرف اینه که بگیم رابطه حق تعالی با انسان و کل جهان که انسان سمبل جهانه، رابطه قیومی هست، مقومه. مقوم یعنی چی؟ یعنی اگر مقومیت او نباشد این نیست. به عبارت دیگر اگر من خواسته باشم ساده تر سخن بگم
آقای مبعوی
و با یک مثال مطلبم رو بگم، چون مقوم و متقوم شاید برای بعضی قدر مشکل باشه که تصور نکنن مقوم با متقوم یا متقوم نسبت به مقوم چه رابطه ایست، بهتر باز به یک مثال توسل پیدا کنم و بگویم مانند خورشید و شعاع خورشید. شعاع خورشید به خود خورشید چه نسبتی داره؟ آیا می توانید صرف نظر از خورشید این شعاع رو منحاز در نظر بگیرید؟ یا به عبارت دیگر که قبلا هم این مثال عرض کرده بودم در یکی از جلسات خدمت شما، مثال اینا رو از باب مثال دارم عرض میکنم، چون خب مثال یه قدری کمک میکنه در فهم. مثال انسان با سایه خودش،
بله،
انسان وقتی سایه داره با سایه خودش معیت داره، سایه هم با انسان معیت داره، این معیته، معیت نیست؟ سایه شما با شماست، معکم، شما هر کجا بری سایه خودت همراهته، این معیت هست. اما این چه نوع معیتی است؟ یعنی سایه این طرف وایساده، شما اون طرف وایسادی، حالا یه ارتباط یه با یه سرشون شما رو میچسبونن به هم؟ ابدا اینطور. یعنی سایه ضمن اینکه غیر شماست و بدون شما نمیتونه معنی داشته باشه و نمیتونه تحقق داشته باشه حتی یک لحظه، یعنی در تمام هستی خودش سایه، وابستگی تمام عیار داره به صاحب سایه، اما سایه صاحب سایه نیست. این معیته، معیت جسم یا انسان با سایه خودش، اینو معیته. حالا وقتی حق تعالی میفرماد و هو معکم و انا معکم یا و هو معکم، خدا با شماست، با انسانه و با هر موجودیه، اصلا اگه خدا نباشه که موجودی اصلا تحقق نداره، معکم معیت همیشگی داره. از باب تشبیه و باز تکرار میکنم فقط مثال است و نه چیز دیگر، مانند یک جسم است، مانند خود شما با سایه شما. این ارتباط رو ما میتونیم با این مثال روشن بکنیم. پس حق تعالی با همه چیز معیت داره، منتها این معیت که داره که در واقع اینو ظهوره، یعنی خود صاحب جسمم در سایه‌اش ظهور پیدا میکنه، سایه شما ظهور شما.
آمین.
توجه فرمودین؟ چون وقتی را میده که سایه شما رو میبینه، اگر شما رو خوب بشناسه یا شخص آگاهی باشه، از سایه شما شما رو میشناسه، از سایه شخص میشه شخص شناخ، نه نمیشه؟ از زل میشه به زیزل پی برد، اصلا سایه شما نگاه کنه صاحب سایه رو میشناسه، یعنی در واقع سایه اینو ظهور صاحب سایه است. پس عالم ظهور حق تبارک و تعالی است و انسان هم ظهور حق تبارک و تعالی. حالا این سایه یه وقت است که سایه است که همه صاحب سایه رو نشون میده، همه موجودات به نحوی سایه حقن، از ذره تا کهکشان، از ملک تا ملکوت، از عرش تا فرش، همه سایه حقن، منتها سایه یا آینه حقن ولی تمام نما نیستن، هر موجودی از وجهی حق رو نشون میده. تنها موجودی که
گفتی استاد
از همه جهات حق تبارک و تعالی رو نشون میده، قهر و لطف او را، جلال و جمال او را از کدام نشون میده، ازل و ابد او را نشون میده، انسان کامله. ما وقتی از انسان صحبت کنیم، از انسان کامل و استعداد انسان صحبت کنیم، از آدم ها فرد فرد صحبت نمی کنیم. حالا افراد آدمی ممکنه که تمام استعدادشون و تمام امکاناتشون به فعلیت نرسه، اون مورد بحث ما نیست. ما از انسان به ما و انسان سخن میگوییم که این توانایی رو داره که به این کمال برسه که سایه تمام نمای حق و آینه تمام نمای حق باشه. و انسان کامل هم یعنی چنین انسانی که به این مقام رسیده. ما رو افراد اساسا صحبت نمی کنیم، خب خیلی انسان ها ممکن در اثر شرایطی که پیش میاد براشون یا خودشون براش خودشون ایجاد میکنن اون ظرفیت وجودی خودشون رو پیدا نکنن، یعنی اون کمالاتی که میتونسته به فعلیت برسه، استعدادهایی که میتونسته به فعلیت برسد در اونها به فعلیت نرسیده باشه بسیار از انسان ها، یا حتی به ضدش تبدیل شده باشه. اینو مورد بحث ما نیست. انسان به ما هو انسان به حسب طب، به حسب ماهیت، به حسب ذات دارای این توانایی است خلقتا که بتواند همه صفات جلالیه و جمالیه، سلبی و ایجابی، ازلی و ابدی حق تبارک و تعالی را نشون بدهد و این سایه کامل حق تعالی است، ظل کامل حق تعالی است و با تعبیر دیگر آینه تمام نمای هستی حق تبارک و تعالی شده.
بسیار خوب استاد، اتفاقا همین قسمت آخر چیز شما را هم که مرحوم فیض معیت را به معنی ظهور گرفته و هو معکم اینما کنتم، این کم هم آمده، یعنی این در همه انسان تو که فرمودی ظهور دارد، اما تام و تمامش در کسی است که کامل میشه. از میگه انسان کامل یعنی این ظهور درش به کمال میرسه. این نکته زیبایی بود که جناب عالی بیان فرمودید که به نظر من پرسش پاسخ این پرسش در واقع داده شده.
از این من یه جمله اضافه کنم، وقتی شما از انسان کامل صحبت کنید و کمال و این من کاف معکم رو زمین که به انسان اشاره است، خدا نه تنها با انسان، با همه چیز هست، یعنی خدا با همه موجودات هست، هیچ موجودی بدون معیت حق اصلا تحمل.
بله بله.
حالا اما معکم که هست، با انسان که هست، با همه چیز هست، انسان همه چیز هست. حالا چرا من این ادعا رو میکنم؟ این ادعای گزاف نیست. انسان همه چیز هست یعنی چه؟ انسان کامل هست یعنی چه؟ اصلا جهان کمالش در انسانه. شما اگر فرض کنید جهان رو منهای انسان، اگر این جهان جهان بود و انسان رو نداشت کامل نبود، ناقص بود و شاید اصلا بی‌معنی و شاید اساسا بی‌معنی. مردمه که چشم هستی انسانه، یعنی جهان کمالش در انسان، چون واجد انسان، چون انسان در این جهان زندگی میکنه، جهان جهان کاملی است و جهانی که انسان نداشته باشه اون جهان ناقصه و بلکه بی‌معنی. این مقام انسان در هستی.
بسیار خوب، جناب مولوی هم زیبا میگوید کیف مد الظل،
نقش اولیاست،
نقش اولیاست که دلیل نور خورشید خداست، اندر این وادی مرو بی این دلیل، لا احب العافلینگو چون خدی. ایشون واقعا هنرمندانه این موضوع رو بزن، پاسخ این سوال روشن شده و کمال این ظهور در انسان کامله. پس همطور که فرمودید خداوند هم به تمامهی اگر قراره که هست تجلی کنه در آفرینش، از منظر انسان کامله که همطور جای محی الدین هم فرمود که این رابطه مردمه که چشم است با چشم. اما نکته‌ای که مهم هست، یعنی پرسش بعدی رو مطرح میکنه، جناب محی الدین انسان کامل را از اون وجهی که به عالم غیب متصل است او را ولی میخواند و شأنش را ولایت میداند، و از وجهی که در عالم ظهور دارد بیرون دارد او را نبی میخواند و شأنش را نبوت میداند. این دو وجهی دیدن انسان را از بُعد باطنی و ظاهری، اینجاست که یه سری مسائل حساس رو مطرح میکنه که اگر اجازه بفرمایید ما یه بیان برنامه رو ببینیم. خب استاد، سوال این بود که جناب محی الدین انسان کامل رو از وجهی که با عالم غیب متصل است او را ولی میخواند، ولی خدا، و شأنش رو ولایت میدونه، از بُعدی که با عالم خارج ارتباط دارد او را نبی میخواند که از عالم غیب خبر میارد و شأنش رو نبوت میداند، که اگر با احکام و سیاست همراه باشه رسالت میخوانم. اینجا جناب سهروردی هم به همین مضمون عبارتی دارد در تفسیر فسألو اهل الذکر، ایشون خیلی به این آیه علاقمنده و بسیار هم تکرار کرد ان کنتم لا تعلمون، و انسان از وجهی که ولی خداست، هر دو این بزرگوار معتقدن مندک در خداست، یعنی نمیشه بین او و خدا یه حدی رو قائل شد. خب از وجهی که نبی هست باید مشابهتی با عالم خارج داشته باشه. استاد با این فرض ما میتونیم مقام ولایت را، یعنی ساحت ولایت را، یه ساحت الوهی بگیریم؟
بسیار مسئله عمیقی رو طرح کردین، اجازه بفرمایید که من جای توضیح بیشتری بدم. ببینید وقتی شما از ابن عربی نقل کردین که انسان دو جنبه ظاهر و باطنه یا دو جنبه غیب و شهود یا دو جنبه ملک و ملکوت یا دو جنبه نبوت و ولایت که این همه عبارت و نخرا یک دیگر هم. اینجا من یه توضیح باید بدم چون خیلی سوء تفاهم میشه در این تعبیر. اشخاص وقتی ازشون هم، وقتی برای اشخاص از غیب و شهود صحبت میکنیم و ظاهر و باطن، شما الان فرمودین انسان یه جنبه ظاهر داره جنبه غیبی، اشخاص فکر میکنن که جهان ظاهر و جهان غیب دو جهان بیرونی هست. مثلا حالا از یمین بریم به طرف غیب میریم، از یسار بریم به طرف ظاهر میریم، از یمین بریم به طرف ملکوت میریم، از یسار بریم به طرف ملک میریم. خب همینجا اشتباه شروع میشه. یعنی انسان این که ظاهر بینه یه مقداری، غیب و شهود هم در بیرون خودش میخواد پیدا کنه. تمام اشکالات اینه که انسان بیش از اون که درون بین میشه بیرون بینه. البته باید بیرون بین باشه انسان، من نمیخوام بگم انسان بیرون رو نبینه، چون انسان که بیرون نبینه کوره و دچار مشکل میشه، ولی نباید بیرون بینی را با بهای از دست دادن درون بینی از دست جدی بگیره. یعنی درون بینی رو فدای بیرون بینی نکنه و بالعکس درون بینی را هم نباید فدای بیرون بینی کنه. ولی ما تو از غیب و شهود صحبت میکنیم، از ظاهر و باطن، الان شما طرح مسئله کردید دیگه. فوری انسان ها ذهنشون میره که در بیرون خودشون، حالا ببینیم اون غیب از کدوم طرف میره، شهادت از کدوم طرف، ظاهر از کدوم طرف، باطن از. این به طور کلی اشتباهه. برای اینکه انسان غیب و شهود رو بدونه یعنی چه، یا ظاهر و باطن رو، تعبیر واضح‌تری ظاهر و باطنه یا همون ولایت و نبوت که شما فرمودین، بهترین راه اینه که به خودش مراجعه کنه. اصلا بیرون حالا یه لحظه در پرانتز بگذاره، یه لحظه بیرون در پرانتز بین الهلالین قرار بده و به خودش مراجعه کنه. به خودش که مراجعه کنه یعنی چه؟ یعنی خودشو یه لحظه حضوراً دریابد. بعد بینه خودش یه وجهی به بیرون داره، ماه رو میبینه، آفتاب میبینه، خیابون رو میبینه، غذا میخوره، آب میخوره، زن داره، بچه داره، رفیق داره، بیرون این بیرون. و همین خود یه درون داره، یه حالات باطنی داره، یه افکاری در سر سویدای خودش داره، یه حالات درونی داره، شاید یه حالات داشته باشه که به هیچ کس نگفته و هرچه هی میره در درون خودش هی باطن و باطن تره و یه چیزایی در درون خودش که هست که هیچ کجا نیست. توجه فرمودی؟ به سوی باطن خودش که بره در خودش اینا رو میابه. اگر این دوتا نگاه رو داشته باشه آدم و بدونی هر دو نگاه مال خودشه، این دوتا نگاه هر دو مال خود انسانه. اصلا اینم که خداوند فرموده الان لجنه العینین دسانن و شفتین، ما دو چشم برای شما قرار دادیم. درسته که ما دوتا چشم هم داریم، دوتا چشم داریم طبعا، یه دهن داریم و دو چشم، این درسته، اما یکی از این دو چشم اشاره به چشم باطنه. درسته این دو چشم ظاهرن هر دو و ظاهر میبینن، اما با همین دو چشم باطن هم شما میتونی ببینی به شرطی که در درون بری. این درون رفتن برای بسیاری اشخاص سخته. حالا چی میخوام بگم از این مقدمات؟ میخوام بگم برای این که عالم غیب رو آدم باید بتونه بفهمه باید به باطن خودش بره. اجازه بدیم من مسئله خیلی ساده کنم که فکر نکنن مردم غیب یه چیز عجیب و غریبیه. مردم فکر کنن غیب یه چیز عجیب و غریبیه. بله هم عجیب و غریبه، هم خیلی عجیب و غریبم نیست. حالا من سادهش میکنم برای شما. ببین شما تمام اعضای بدن تو داری میتونی ببینی، دست، چشم تو آینه نگاه میکنی، گوش، تمام اعضا جواری که داری، حتی لباس تو اندازه میگیری به چه قامتی هستی، چه کیف اینا. عرض بکنم حضورتون که و خیلی احساسات خودتم و محسوسات رو، یعنی ادراکات هستم چون محسوسش در بیرونه داری میبینی. یعنی ممکنه بگی من دیدن خودم رو نمیبینم، شما چشم خود رو در آینه میبینی ولی دیدن خود رو نمیبینی. من از شما پرسم شما دیدن تو میبینی یا نه، به من چه جواب میدی آقای لاریجانی؟ شما دیدن خودت رو میبینی یا نه؟
دیدن خودم رو نه.
شنیدن خودت رو میشنوی یا نه؟ نه. اما میتونی به من جواب بدی که من دیدن خودم رو در محسوسات میبینم. وقتی چیز رو میبینم درسته دیدنم رو نمیبینم ولی اون مرئی رو میبینم، که مثلا این استکان است، این چای است، این آب است، این غذا، این رو میبینم. حالا دیدن من در اینجا تجلی میکنه در محسوس برای من. اینجا میتونی این جواب رو، زمینی که خود دیدنم نمیتونی ببینی. اما از شما بپرسم شما عقل خودت رو میتونی ببینی یا نه؟ شما عقل خود رو میتونی ببینی و دست بهش بیاندازی و احاطه بهش پیدا کنی یا نه؟
نه.
اصلا به عقلت میتونی احاطه پیدا کنی حتی؟
نه.
او بر شما احاطه داره، شما بر عقلت احاطه نداری. میتونی ببینیش، میتونی بشنویش؟ بسیار خوب. ممکنه بگی عقلمو نمیتونم ببینم اما در معقول میبینم، چنون که دیدنمو نمیتونستم ببینم اما در مرئی میدیدم. اما حالا من میپرسم ببینم معقولت کجاست؟ معقول تو میتونی ببینی؟ اینجاست که معقول تم حتی نمیتونی ببینی آقای لادیجان. نه عقلت میتونی ببینی؟
نه
معقول. معقول رو شما میتونی ببینی؟ امر معقول دیدنی نیست، امر معقول معقوله، امر معقول به ادراک عقلی در میاد. پس عقل خود تو نمیتونی ببینی؟ معقول خودت رو هم نمیتوانی لمس کنی و ببینی، ولی هم عقل داری هم معقول. این غیب شماست. من میخوام غیب رو یه قدر روشن کنم.
خیلی روشن.
میخوام غیب رو برای مردم روشن کنم که وحشت نکنن که غیب جای سیاه عجیب و غریبیه. نه، غیب شما عقلته، عقل شما غیبته. اما جهان عقل که جهان غیب شماست یه جهان خیلی بیکران است. حالا در درون عالم عقل شما که عالم غیبه، غیوباتی هست و غیبهایی هست. آنچنون این وادی بیکران است که میتونی در این وادی به غیب اندر غیب اندر غیب، پرده اندر پرده اندر پرده راه بری، تا اونجایی که یه جایی دیگه خود عقل برسه که دیگه حالا من ناتوان شدم. آره، خود عقل وقت به ناتوانی خودش یه جایی میرسه. این راه غیبه. راه غیبم شما باید از درون خود برید، بیرون نگرد. وقتی من میگم غیب و ظاهر، شما هی نگاه بیرون میکنی، خب حالا از این طرف بریم به غیب برسیم، از این طرف، از تمام جهات سته ششگانه به آسمان بری با این چیزهای از قمر مصنوعی، حالا این چیزهایی که هست، شاتل ها که بری به کهکشان که بری به غیب نمیرسی. به اعماق زمین برو، برو به اعماق زمین ببینم، یه چاه بکن، برو به اعماق زمین، به غیب میرسی یا نه؟ والله که نه. هر چی بری زمینه، به آب میرسی، میدونم به خیلی چیزا ممکنه برسی، به غیب نمیرسی. به یمین برو، به غیب، به یمین، یسار، به هر جهتی که بری آسمان همین رنگ است. حالا به یه چیزایی میرسی غیب نیست. پس از چه طریقی باید به عالم غیب بری؟ از درون خودت. من مثال زدم، درونت هم یه چیز عجیب و غریبی نی. شما به عقلانیت خودت که بری داری به طرف غیب میری. عقل شما غیبه برای شما، عقل شما نمیتونی لمسش کنی. دریچه غیبه، عقل شما دریچه غیبه. وقتی به عالم عقل که عالم غیب تصور شدی، میری به درون عالم غیب که اون درون لایتناها. بنابراین بحث ما چی بود؟ از کجا شروع کردیم؟ سوال شما چی بود؟ پرسش اولتون
ولایت و نبوت.
بله.
باطنه.
حالا ظاهر و باطن، برای رفتن به باطن که همون ولایت، باید از درون بری، حتی از عقل هم بری. بله، باید از درون بری. و این از درون رفتن یه نوع صعوده. این عرفا قوس صعود میگن، صعود به حقه، ولایت نهاست. اما برای نبوت که در مقابل ولایته، مثلا ولایت رو خیلی معنیش رو نفهمیدن مردم یعنی چیه. ولایت یعنی رفتن به باطن، به سر سویدا، به جهان لایتناهی. اما نبوت سیر معکوسه، از اون عالم لایتناهی کسی که رفته، و البته نبی هم کسی است که ولایتش تمام باشه. هیچ پیغمبری بدون ولایت پیغمبر نیست. هر نبی به اندازه ولایتش نبیه، یعنی به اندازه سیر غیبیش. هر ولی به اندازه که در باطن سیر کرده و مراحل غیب و طیب کرده میتونه نبی باشه. به همین جهت مراتب انبیا یکسان نیست.
طبیعی زیبایی.
مراتب انبیا به اندازه مراتب ولایتشونه. به اندازه که در جهان درون غیبی سیر کردند و صعود کردند، حالا میتونن بازگردن. این بازگشت از غیب به ظاهر رو نبوت میگن. نبوت اینه که میاد از باطن سر سویدا، از مکمن غیب میاد به جهان ظاهر، با مردم روبرو میشه، با مردم گفتگو میکنه، مردم رو دعوت کنه، با مردم صحبت کنه. حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه وسلم میاد با مردم صحبت کنه. اون مکمن غیب خود چه پیامی که از غیب داره میاد به مردم میگه. پس نبوت آمدن به ظاهر است، ولایت رفتن به باطن. حالا کدوم بالاتره؟ اگه شما طرح سوال نکردید من خودم طرح سوال کنم. آیا به طرف باطن رفتن مهم داره یا به طرف ظاهر آمدن؟ هر دوش مهمه.
هر دو مهمه.
کدوم بالاتره؟ عرفا رفتن به باطن
رو سختن.
یل رب میگن. یل رب اصطلاحی دارن عرف میگن. یل رب یعنی به طرف حق رفتن. نبوت رو یل الخلق میگن. یعنی به سوی خلق آمدن. به سوی خلق آمدن. سویش فرق داره. اون جنبه باطنی جهتش حقانی به سوی حقه. نبوت جهتش سیر پایانش رسیدن به خلقه. درسته از حق میاد اما به خلق میخواد برسه. اما ولایت درسته از خلق حرکت کنه اما به حق میخواد برسه. دو تا سیره، هر دو هم به هم پیوسته و وابسته است. دو قوسه، دو نیم خط دایره هستی است. اما سیر باطنی سیر به مقام غیب و ولایت و از باطن به ظاهر آمدن نبوته. و این دو دایره صعود و نزول همون دایره هستی انسانه. انسان کامل با این دو دایره تکمیل میشه. انسان کامل کسی که این دو تا دایره رو طی کرده، یعنی یه دور هستی زده، به غیب رفته و از غیب به شهود آمده. این انسان کامله. اگه یکی از این دو تا نقص باشه انسان کامل نیست.
اتفاقا سوال هم اینجاست استاد، یعنی سختی کار اینجا خودشو نشون میده. انسان بله به خودش نزدیک، در حقیقتی به نام عقل رو در خودش احساس میکنه، اما همین رفتن به سوی این عالم کار بسیار مشکلی است. ببخشید. جناب حافظ میفرماید آخر به چه گویم هست، از خود خبرم چون نیست، و از بحر چه گویم نیست، با وی نظرم چون هست. خیلی 3-4 تا نکته خیلی عمیقی در این مسئله هست که انسان بله جهان غیب در درون خودش، یا به قول اقبال لاهوری که اگر زیری ز خود خواهی زبر شو، خدا خواهی به خود نزدیک تر شو، به تسخیر خود در افتاده ای تاق تو را آسان شو و تسخیر آفا. سوال همینجاست که جناب سهروردی هم همین نکته رو مطرح میکنه که کسی که اهل ذکر نباشد این درون پیمایی برایش میسر نیست. اینجاست که حصر میشه سیر و سلوک باطنی ما به هدایت اهل ذکر، یعنی پیر. لو کنتم تعلمون که ایشون میگه اکثریت لا تعلمون هستند در قرآن کریم.
بله.
یا نظری هست از جناب ملا صدرا، من میخواستم بیشتر روی این آیه که جناب ملا صدرا اگر اینا مطرح کنن شما یه جا جواب بدید بهتر. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یشفعون الا لمن ارتضا و من خشیتهی مشفقون. اونجا جناب سهروردی در آیه اهل ذکر گفت پیر کسی است که اهل ذکر باشد. ذکر ما اون است که نام خدا رو میبرید و جلت قلوبهم، دلش به خشیت بیاید. ایشون هم اینجا صفت یه پیر رو خشیت میدانه، میگه بله راه بازه اگر با این تو شرکت کنید، اهل ذکر باشید، اهل خشیت باشید، مشفق باشید. اگه اینا رو هر کی داره میشه پیر، که در بین هزارها نفر یک نفر هم شاید پیدا نشه که این صفت درش باشه. این جایگاه پیر را و پیرگراهی به عنوان ارکان سیر و سلوک رو نشون نمیده.
یقینا همینطوره، همینطور که عرض کردم. خب پیر همون انسان کامله. پیر یعنی انسانی که این راه رو رفته، یعنی سختی هاشو کشیده، خطرها رو به جان خریده و از راه و رسم منزل ها بی خبر نیست. که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. سالک خود انبیا پیرن، پیغمبران پیرن.
به سجاده رنگین کن اگر پیر مغان
گوید. خب چون راه رسم منزل ها رو میدانه، خود پیغمبران پیرانند، پیران طریقند، اولیاء خدا، اولیاء خدا پیران طریقند. که البته حالا اون ولی شناسی بحث دیگه است که حالا چگونه باید شناخت. ما طالب توصیف میکنیم که انبیاء خدا بودن، خب کتب آسمانی نشون داده آثارشون هم در دست ما هست، انبیاء اولیاء هم بودن، بزرگان طریقت بودن، آثارشون هم خوشبختانه در دست ما هست. اینا راه و رسم منزل ها رو میدونستن و این راه رو طی کردن و ما اگه ما با کلمات اون آشنا بشیم و به اونها اتصال پیدا کنیم میتونیم راه رو بریم. ولی شرط اول اینه که یک خودآگاهی پیدا کنیم، همطور که اول عرض کردم. ما تا مادامی که خود رو نشناسیم و راه باطن ندونیم که راه درون خودمونه، ما همیشه عرض کردم راه باطن بیرون جستجو میکنیم، بیرون نیست، راه باطن بیرون نیست. ببین همین شعر حافظ رو شما خوندی، من یک بیت دیگه از حافظ بخوانم که خدا رحمت کنه حافظ رو، واقعا چه مرد عجیبی بوده. یه حضوری گر همی خواهی، حضوری گر همی خواهی،
گر همی خواهی،
ز خود غافل مشو حافظ، متا ما تلقى من تهوا دع الدنیا و احمل. اگه حضور میخوای به خودت، به سراغ خودت برو، حضور رو باید در خودت پیدا کنی، این خیلی مهمه. سهروردی هم همینه. به نظر من اصلا حافظ از سهروردی گرفته این حرف رو، به نظر من حافظ همه سهروردی رو خونده بوده، چون تمام پیام سهروردی که شما بهش اشاره میکنی مقام حضور انسانه و حضور باطن انسانه، چیزی که امروز دنیا نمیخواد گوش بده. امروز وقتی از باطن صحبت میکنیم، اهل ظاهر که مستغرقن تا گلو در امور ظاهری، اصلا به باطن توجه نمیکنن. وقتی که من از باطن توجه باشون صحبت کنی، فکر کنم باطن یعنی مثلا همین اعضای باطنی خودشون، اعضای باطن، اعضا که باطن نیستن. باطن سر سویدا بارها صحبت کردیم، من اینجا امروز مثال زدم بر شما. حتی عقل به نظر من از مراحل باطنه و ما فوق عقل، که ما باید به خود، به سر سویدای درونی ادراکات خود متوجه کنیم، ما راه باطن رو پیدا کنیم. وقتی این توجه رو پیدا کردیم، باطن کلمات بزرگان رو میفهمیم. ببین شعر مولانا رو ممکنه همه کس بخونه، ولی همه کس مؤدا و محتوای اون خوب نمیفهمه. الان تفسیرهایی که میشه بعضی ظاهری تفسیر میکنن، چون اهل ظاهری بیشتر ظاهر نمیتونه بره. همین شعر حافظ، همین شعر حافظ بستگی داره که چه کسی این شعر رو بخونه. وقتی من میگم حضوری گر همی خواهی ز خود غافل مشو حافظ، یا آدم اهل ظافر حضور رو چجوری معنی می‌کنه؟ کنی حضور در یه جمعی بشینه بگه و بخنده، این حضور نیست. ببین دنیای امروز یه قدری گوشش به باطن کم بدهکاره، یعنی کم به باطن گوش میده، یعنی شاید همیشه همینطور بوده. به باطن توجه کردن از کردن، نه همیشه هم باطن. ما باید دو چشم داشته باشیم، هم چشم باطنی و هم چشم ظاهری. اگه این با این دو چشم کار نکنیم گرفتاریم. به باطن محض رفتن و غفلت از ظاهر خطره، غرق ظاهر شدن و از باطن غافل بودن هم خطر است. ما باید
به عرفا که طرق الالله به عدد انفاس و خلاح. بعد حالا میگن عصر عقلانیت هست و عقل رشد کرده و آدم میتونه خودش با عقل خودش این راه رو طی بکنه. اون چیزی که اینجا جناب سهروردی مطرح میکنه یا جناب ملا صدرا، اولا یه چیزی که برای من خیلی دلنشینه، ما سهروردی رو فیلسوف میدانیم، ملا صدرا هم همینطور، ولی انقدر اینها شفاف و جذاب و دلبسته به حقایق عرفانی اسلامی هستن که آدم تعجب میکنه که آیا اینا عارفن یا فیلسوفن. و خیلی برام جاذبه داره این بحث از دیدگاه این بزرگوار بزرگان. بحث همون رابطه ولایت با عقل بود، که همون رابطه عقل و عشق با وحی است که انشالله در جلسه بعد بحث میکنیم. یکی بحث مهمی که در لا یشفعون الا لمن ارتضا، بحث شفاعت را جناب ملا صدر مطرح میکنه و این هم یکی از سوالات بینندگان عزیز برنامه است که انشالله اگر اجازه بفرمایید در جلسه بعد خدمتون داشته باشیم. بس به محض اینکه داغ میشه و ما میخواییم اصلاح بهره ببریم وقت تمام میشه. هر که را با خط سبزت سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد. من چو از خاک لحد لال صفت برخیزم، داغ سودای تو هم سر سویدا باشد. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپاریم و سلام علیکم رحمت الله و برکاته.